13 ایران، خبرها از رادیو فردا. مجمع عمومی سازمان ملل از نقض جدی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. آژانس‌های امدادی سازمان ملل خواستار آتش‌بس بشردوستانه در جنگ سوریه شدند. در مسکو ابراز امیدواری شد که آمریکا با حضور ایران در گفتگوهای صلح سوریه موافقت کند. درود شنوندگان ارجمند. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای از ادامه نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و هراس‌انگیز از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است. این قطعنامه در این حال از وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری برای رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و افزایش آزادی عقیده و بیان استقبال کرده است. قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران شب گذشته به وقت نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شد که با 86 رأی مثبت در برابر 36 رأی منفی و 61 رأی ممتنع به تصویب رسید. خبرگزاری رویترز که این گزارش را مخابره کرده با اشاره به اینکه صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی به یک آیین سالانه در سازمان ملل تبدیل شده تصریح می‌کند که این قطعنامه الزام قانونی نداشته اما فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی را افزایش داده و انزوای بیشترش را باعث می‌شود. آژانس‌های امدادرسانی سازمان ملل در بیانیه مشترکی با رئیس کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا خواستار اعلام آتش‌بس انسان دوستانه در جنگ داخلی سوریه شدند. بیانیه هماهنگ کننده امداد اضطراری ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، صندوق کودکان ملل متحد، برنامه جهانی غذا و کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا با توصیف جنگ سوریه به عنوان بزرگترین تراژدی انسانی دوران ما خواستار آتش‌بسی شدند تا کمک به هزاران انسان در محاصره آتش طرف‌های متخاصم میسر شود. بنابر آمار سازمان ملل بیش از 9 میلیون سوری نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. بیش از 2,200,000 تن بر اثر جنگ داخلی سوریه از آن کشور گریختند و شمار آوارگان در داخل خاک سوریه بالغ بر 6,300,000 تن برآورد شده است. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید مقام‌های کرملین عقیده دارند که ایالات متحده به زودی با ضرورت حضور ایران در گفتگوهای صلح سوریه موافقت خواهد کرد. این مقام ارشد دستگاه دیپلماسی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که در گفتگو با مقام‌های آمریکایی بر نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و اثری که آنان در درون و اطراف سوریه دارند تأکید شده است. وی اضافه کرد که با توجه به روابط خاص تهران و دمشق، روسیه بر شرکت ایران در نشست صلح سوریه پافشاری می‌کند. گفتگوهای صلح سوریه موسوم به ژنو 2 قرار است از 2 بهمن در مونترو سوئیس برگزار شود. محمد بن نواف بن عبدالعزیز آل سعود سفیر عربستان سعودی در لندن طی مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز بار دیگر توافق اتمی قدرت‌های بزرگ با تهران را مورد حمله قرار داده است. در این میان نشریه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور در مقاله‌ای خود عربستان سعودی را یکی از عوامل ناآرامی در خاورمیانه معرفی کرده است. همکارمان نادر صدیقی نگاهی دارد بر مطالب نیویورک تایمز و کریستین ساینس مانیتور.
محمد بن نواف بن عبدالعزیز آل سعود سفیر عربستان در بریتانیا در مقاله روز چهارشنبه خود در روزنامه نیویورک تایمز میگوید که عربستان مسئولیت‌های بسیار بزرگی در منطقه و جهان دارد، چه در زمینه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی، و به این ترتیب نمیتواند در کنار کشورهای باختری قرار گیرد که با ایران همکاری میکنند و در استفاده از نیرو در سوریه تردید دارند. این دیپلمات ارشد دولت ریاض اضافه کرده که حکومت عربستان با حمایت و یا بدون پشتیبانی شریکان باختریش به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد. محمد بن نواف معترضانه همچنین گفته است که غرب به یک رژیم اجازه بقا داد و به یک رژیم دیگر رخصت داد که غنی‌سازی اورانیوم را با تمام پیامدهای خطرناک تسلیحاتیش ادامه دهد. بن نواف به جنایت‌های دو سال اخیر در سوریه هم اشاره کرده و ادامه پشتیبانی از ارتش آزاد سوریه را مورد تأکید قرار داده است. دیپلمات سعودی با اشاره به اینکه در پایتخت‌های غربی تصمیماتی اتخاذ می‌شود که ثبات و امنیت منطقه و تمام جهان عرب را تهدید می‌کند، گفته است که عربستان جز ایستادن در برابر این تهدیدها و مصمم برای تأمین امنیتی که به شدت مورد نیاز است، گزینه دیگری ندارد. از طرف نشریه آمریکایی کریستین ساینس مونیتور با پرداختن به اصل پیام سفیر عربستان در لندن به بحران و جنگ‌های داخلی سوریه اشاره کرده و می‌گوید عربستان از آن رو به سرنگونی رژیم اسد علاقه دارد که در دمشق یک دولت سنی بر سر کار آید و به گفته خود توازن دگرگونی ناشی از دخالت آمریکا در عراق را برقرار سازد که رژیم سنی صدام حسین را سرنگون کرد و دولتی شیعه در بغداد روی کار آورد. کریستین ساینس مونیتور می افزاید که گفته های سفیر عربستان را باید با نگاهی تردیدآمیز نگریست. اگرچه نیروهای سوری مرتکب جنایت های جنگی در آن کشور شده اند، ولی واحد های شورشی مخالف و به ویژه اسلامگراها هم که با اسلحه و پول کشورهای عرب خلیج فارس و از جمله عربستان پشتیبانی می شوند، جنایت های مشابهی کرده اند و دولت اوباما برای پرهیز از آلوده شدن در این پیکارهای فرقه‌ای خود را کنار کشید. کریستین ساینس مونیتور در پایان میگوید که منافع عربستان سعودی و همینطور منافع اسرائیل که هر دو مخالف توافقی با ایران هستند، در واقع با منافع ایالات متحده در این مورد در یک ردیف و سطح قرار ندارند. پشتیبانی عربستان از شورشیان هم موجب طولانی تر شدن جنگ در سوریه خواهد شد و در این زمینه نیز منافع ملی هر چند هم به لباسی فاخر آراسته شود، نگرانی ها را پایمال می کند.
همکارمان نادر صدیقی نگاهی داشت به مندرجات نیویورک تایمز و کریستین ساینس مانیتور. در ایران علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید دو نفر از مقامات وزارت اطلاعات به خاطر کار گذاشتن شنود در دفتر کارش برکنار شدند. اما یک نماینده اصولگرای مجلس و روزنامه کیهان میگویند علی مطهری خودش دوخته و بریده و اصلا این برکناری ربطی به ماجرای شنود در دفتر کار او ندارد. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میدهد.
چند روز بعد از اینکه علی مطهری نماینده مجلس اعلام کرد به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری در دفتر کارش در 5 ماه پیش، یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات از سمت خود برکنار شدند، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به روزنامه وطن امروز گفت آقای مطهری خودش بریده و دوخته و اظهارات او ساخته و پرداخته ذهن و درون اوست و مصداقی در عالم واقعیت ندارد. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین میگوید معاون وزارت اطلاعات مدتی قبل تغییر کرده و این تغییر و برکناری هیچ ارتباطی به مسائل آقای مطهری ندارد و دلیل آن چیز دیگری است. علی مطهری نماینده مجلس چند روز قبل در وبسایت شخصی خود نوشته بود در جلسه‌ای با حضور وزیر اطلاعات به او اطلاع دادند که کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کارش با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات و توسط چند تن از افراد زیرمجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده و آن معاون و مدیر کل هر دو از کار برکنار شدند. در مقابل روزنامه کیهان هم با اشاره به اینکه گفته های علی مطهری درباره برکناری یک معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات خلاف واقع و نوعی فرار به جلو است، مدعی شد یکی از سرویس‌های بیگانه به تعبیر این روزنامه برای علی مطهری تور پهن کرده بود و بدون اطلاع آقای مطهری به اون نزدیک شده بودند، اما وزارت اطلاعات مطهری را در جریان گذاشته و این سناریو را خنثی کرده است. روزنامه کیهان همچنین می‌نویسد آنچه در این میان عجیب است ریل عوض کردن آقای مطهری و جنجال علیه وزارت اطلاعات است، به نحوی که تغییرات مدیریتی این وزارت پس از آمدن وزیر جدید را به جنجال مورد علاقه خود ربط داده و غفلت خطرناک خود را این گونه جبران کرده است. علی مطهری هم در مقابل با اشاره به اینکه حرفای روزنامه کیهان نیازی به تکذیب ندارد تاکید کرده بالاخره کیهان باید به تعبیر این نماینده مجلس افتضاح همکاران و همفکرانش را به گونه‌ای جمع کند. چند پیش علی مطهری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفته بود از آنجا که مانند همه نمایندگان مجلس سیاسیون زیادی به دفتر کار او رفت و آمد می‌کنند، از جمله دراویش گنابادی و خانواده‌های سیاسیون سال 88 نسبت به او حساسیت به وجود آمد و دو بار در دفتر کار او دستگاه شنود کار گذاشته شد. روز سه‌شنبه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم با تاکید بر لزوم تدوین و اجرای حقوق شهروندی به انتقاد از وضعیت شنودها پرداخت و گفت جوی را درست کردند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند. به گزارش خبرگزاری ایستا محمد خاتمی در جمع استانداران دولتش گفت درباره خودم میگویم که ای کاش شنود میشد یا آنچه بود همان طور به جاهای دیگر منتقل میشد، نه اینکه مطالبی سرتاپا دروغ محض به نقل از من در بولتنها بیاید و به بزرگان منتقل شود.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. منابع رسمی از کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران گزارش میدهند. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس امور اقتصادی میپرسد صنعت ایران در چه وضعیتی است و کاهش سرمایه گذاری در این بخش چه پیامدهایی دارد. فریدون خاوند:
همه منابع کارشناسی کشور رکود بسیار شدید در بخش صنعت ایران را تأیید می کنند، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که نرخ رشد صنعت را در سال 1391 منهای 9.5% ارزیابی می کنند. رئیس این مرکز دکتر کاظم جلالی با تکیه بر مطالعات نهاد زیر سرپرستیش میگه که سرمایه گذاری صنعتی در ایران از 22 هزار میلیارد تومان در 1387 به 9 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، یا به بیان دیگر کمتر از نصف. این فاجعه بزرگی است برای بخش صنعت که سهم 20% داره در اقتصاد کشور. وقتی رشد منفی در این بخش که در واقع آینده کشور رو در اختیار داره با رشد منفی حدود 10% روبرو میشه، صدها واحد تولیدی تعطیل میشن، بازار کار فرو میریزه، بازرگانی خارجی ضربه میخوره، به دلیل کاهش عرضه کالاها نرخ تورم بالا میره و چشمانداز خروج ایران از یک اقتصاد وابسته به نفت دور و دورتر میشه.
آقای خاوند، چرا صنعت ایران به این روز افتاده و از هدفهایی که در برنامه 5 ساله براش در نظر گرفته شده بود این همه دور شده؟
ایران برای پیشبرد صنعتش از برگ‌های برنده برخوردار بوده و هست. بین کشورهای منطقه خاورمیانه جز اولین کشورهایی هست که از اواخر قرن 19 به صنایع نوین رو آورده. موقعیت استراتژیک ممتازی داره برای تأثیرپذیری از پیشرفت‌های صنعتی در دنیا. با استفاده از انرژی ارزان به خصوص گاز میتونه زمینه مساعدی رو برای رشد واحدهاش فراهم بکنه و غیره، ولی از این همه امکان استفاده نشده. دلارهای نفتی در خدمت واردات انبوه کالا قرار گرفتند، کمر تولیدات داخلی رو شکستند. واحدهای تولیدی طی سالهای اخیر با دشواری‌های عظیم ناشی از افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی روبرو شدند و برای تأمین نقدینگی مورد احتیاجشون درمانده شدند. خیلی از بنگاه‌ها که به معنای واقعی کلمه نه دولتی هستند نه خصوصی، از مشکلات مدیریتی رنج میبرند و در این میان تحریم هم دشواری ها رو چند برابر کرده و ارتباط صنعت ایران رو با دنیا که قبلا هم تعریفی نداشت در وضعیت زاری قرار داد.
در مقایسه با آمارهای بین المللی وضعیت صنعت ایران چطوره؟
میانگین تولید سرانه صنعتی در دنیا 1277 دلار هست و در ایران فقط 316 دلار. به بیان دیگه هر ایرانی کمتر از 1/4 میانگین جهانی تولید صنعتی داره. در مقیاس منطقه خاورمیانه هر شهروند عربستان 4.5 برابر و هر شهروند ترکیه حدود 5 برابر یک ایرانی کالای صنعتی تولید میکنه. اینا آماری است که به تازگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی منتشر شده. همون آمار میگه که هر شهروند عربستان 12 برابر یک ایرانی کالای صنعتی صادر میکنه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس. خبرها و گزارش ها را همچنین می توانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com.